أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بسم الله. از جلسه گذشته وارد بحث خطبه 216 نهج البلاغه شدیم، خطبه ای که موضوعش حقوق متقابل حاکمان و مردم در جامعه اسلامی است. در جلسه گذشته اشاره کردیم به تعریف حق و اقسام حق، یا بگیم انواع اطلاقات کلمه حق در قرآن، و اینکه در اینجا حق به معنای اون اختیارات و امتیازاتی است که برای برخی از افراد جامعه در نظر گرفته می شود و دیگران مکلفه به ادای اون هستند. اشاره کردیم حق و تکلیف یک رابطه متقابلی دارند و این تلازم حق و تکلیف هم بین صاحب حق و دیگرانی است که مکلفه به ادای حقند، هم در خود فرد. یعنی اگر فردی حقی دارد، معناش این است که دیگران تکلیفی دارن که این حق رو ادا کنن، و هم معناش اینه اگر من حقی دارم، به همین میزان هم تکلیفی دارم که باید ادا کنم. یعنی در واقع هر حقی با دو تا تکلیف ارتباط داره، یه تکلیف برا خود فرد و یه تکلیفی متناظره این حق در دیگران. بعد اشاره کردیم به این کلام امیر المؤمنین که فرمودن اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. حضرت فرمودن به واسطه ولایت امر شما و مقام ولایتی که خدا به من داده، من یک حقی برگردن شما دارم و شما هم حقی برگردن من دارم. به واسطه یک کلمه ولایت امر رفتیم وارد یک بحث قرآنی شدیم. آیه 57 سوره نساء، و بعدم اومدیم اون نتایج تبعیت از پیامبر و ولی امر در آیه 65 رو در سوره نساء بحث کردیم، بحث التزام عملی و التزام فکری. من یه بحثی رو، چون امروز بحث ما در حال، یعنی امروز که ما در محضر امام عصر صلوات الله علیه به عنوان حاکم نیستیم، و ما در جلسه قبل اشاره کردیم که لفظ ولی امر در روایات ما اطلاقش فقط برای حضرات معصومینه، و اگرم ما سراغ غیر معصوم می رویم برای حکومت، باز دلیلش امریست که معصوم کرده. من چون اینجا لفظ ولایت امر آمده، یه بحثی رو در مورد ولایت فقیه بخوام خدمت شما مطرح کنیم. بحثیست که به نظرم میاد خیلی بحث ضروریه، خیلی هم نمیخوام تو این حوزه ریز بشیم. من آمادگیشو دارم و قبلا هم بحث کردیم، ولی بحث بسیار مفصلی است، یعنی شاید بیش از 10 جلسه میشه رو همین حوزه بحث کرد. ولی به فراخور موضوع بحثمون و بحث که معمولا گاهی بحث‌های نظری هم بحث میکنیم، تو بحث خطبه قراء مثلا بحث معاد جسمانی، یا ما واسه از این بحثا بهش پرداختیم، از بابت که موضوع رو بتونیم یه مقدار بشکافیمش. اینجا هم یه در حد فکر میکنم حالا یک جلسه، یا اگر امروز اتمام نشد حد اکثر 2 جلسه ای رو در مورد اصل ولایت فقیه و اینکه نگاه فقهای ما به این موضوع چی بوده، اختیارات فقیه جامع و شرایط و مباحث از این دست رو بشه پردازم. من قبل از اینکه بخوام این موضوع رو بشه اشاره کنم، یک نکته رو عرض میکنم، و اونی که مباحثی که مرتبط با موضوع ولایت فقیه در 3 دسته قرار میگیره که به نظرم میاد خیلی جا و اینا با هم خلط شده. و باید دقت کنیم ما در کدام حوزه در مورد ولایت فقیه داریم بحث میکنیم. یک بار من گفتم تابلورم بیارم برای که یه مقدار بحثمون دقیقه. ما یه بار وقتی در مورد ولایت فقیه بحث میکنیم، نگاهمون یک بحث درون دینی است. یعنی از منظر روایات، از منظر قرآن، از منظر عقل، از منظر نقل، این یه بحثه که بحث امروز ما عمدتاً از این زاویه است. یعنی یک بحث درون دینی ناظر به متون دینی یا حتی عقل تعریف شده در چارچوب دین در موردش حرف میزنی. یه بار تا بحث ولایت فقیه میشه، از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث میکنی. اینا با هم تفاوتای داره، نمیگم تعارض داره، با میگم با هم تفاوت دارد. یعنی ما ممکنه بگیم بر اساس این دیدگاه اختیاراتی ولی یه فقیه دارد که تو قانون اساسی به فقیه داده نشده، یا بالعکس، بالعکس از منظر این دیدگاه مثلا ولی فقیه یه اختیاری براش اثبات نمیشه ولی تو قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده. اینا با هم تفاوت داره. و بحث سوم، بحث مصادیق ولایت فقیه. مثلا یکی ممکن آقا یه نقدی داشته باشه به مثلا مقام معظم رهبری، ربطی به اون بحث‌های نظری نداره، بحث مصداقه که آیا مثلا این مسئله نافیه اون مثلا اختیاره، نافیه اون شرطه، اینو باید بحث کنیم، اون مصداقه. یا مثلا در مورد حضرت امام یا دیگران، حالا بحثه میخوام میگم این موضوع سه حوزه بحثی است که هر کدامش در ضمن این که با هم ارتباطاتی دارد ولی تفاوت‌های جدی داره و اینا با هم خلط میشه، به خصوص تو این فضای مجازی و مباحث از این دست که معمولا بحثا علمی نیست و عمیقم نیست، این خلط ها در واقع بینش زیاد میشه. این تذکریست که در واقع میخواستم عرض کنم. اون چیزی که مبنای بحث ماست عمدتاً مسئله اوله، شاید رو برخی از نکات مسئله دوم و سوم هم حالا به ضرورت اشاراتی بکنیم، ولی اصل بحث ما بیشتر ناظره به مسئله اول. خب اولین موضوعی که ما تو هر کار علمی باید انجام بدیم، عزیزانم دیدن روش بحث ما رو، اون چیزی که میخوام در موردش حرف بزنیم اول باید یه تعریف مشترک ازش داشته باشیم. اگر ما یه تعریف درسته از یه مفهوم بکنیم، به نظرم میاد بسیاری از اختلافات و مسائل حل میشه. عمده دعواهای علمی و به خصوص دعواهای غیر علمی ریشش در اینه که مفهوم مشترکی رو افراد ندارن، با هم فقط دارن نزاع میکنن. اصلا بعدی اونیم حرفمون یکیه، تعریف اشتباه، من یه تعریفی برای خودم دارم که شما تعریف دیگری دارید. ما تا میگیم ولایت فقیه، اول باید ولایت فقیه یعنی چی؟ چون ما امروز از ولایت فقیه یه چیزی میفهمیم که به نظر میاد 50 سال پیش یا 100 سال پیش علما ما شاید اینو نمیفهمیدن، یه چیز دیگری میفهمیدن. مثل همون لفظ ولی امر که عرض کردم. باید ببینیم مثلا معنای این کلمه چیه و بعد حالا بیان ببینیم بر اساس این معنا فقهای ما یا علمای ما چی گفتن. خب بفرمایید کمک کنید شما، ولایت فقیه یعنی چی؟
در زمان غیبت که فردی امور مالی تمام
بزنید تک میکنن، خب
امور شرعی و حکومتی رو خرابه دارن که در زمان غیبت ما باید از شما
دیگه خب بالاخره تعریف ولایت فقیه چیه؟ نماینده امام زمان که چیکار میکنه؟ خب ولی امر باشن. یعنی چی؟
بر
همه چیز ما ولایت داشته باشن. خب دیگه
فرقی این که اون رو یک سوال اون ویژگی ها رو که داشته باشه اون فقیه تازه میتونه
چی داره اون فقیه؟ نه قبول، نه اون فقیه که این ویژگی هایی که شما بخونید فقیه جامع و شرایط، این فقیه جامع و شرایط وقت چی کار میتونه بکنه؟ ولایت بکنه بر مردم، یعنی چی کار بکنه؟ مردم هایی داشت تبعیت بکنن تو چه موضوعاتی؟ تو همه یه موضوع، چون پدر و مادرم بر بچه ولایت دارن، خیلی ها ولایت دارن بر هم دیگه. اینو توضیح میدیم بهش میرسیم. خب من تقریبا نکاتی که عزیزان گفتن نکات درستیه. ولایت فقیه تا میگیم، من آخر کار تعریف مختصره کوتاهشم عرض میکنم، یعنی این که در زمان غیبت کبرا، دقیقا شرط غیبت که بعضی ها فرمودن درست، در زمان غیبت کبرا که مردم از نعمت حضور امام زمان محرومن یا ظهور امام زمان؟ ظهور امام زمان، نه حضور که امام زمان دارن. در زمان غیبت کبرا که مردم از نعمت ظهور امام زمان محرومن و امام رو نمیبینند و لذا امام در جامعه انسانی اون رهبری و سرپرستی امور رو تو بخش های مختلف مثل حکومت، قضاوت، راهنمایی، علم مباحث محرومه، فقیه جامع و شرایط، یعنی فقیه عادل اون صائن لنفسه که فرمودن شرایط فتوا داره و چی و چی، این بر مردم ولایت دارن. در واقع ولایت فقیه یعنی نیابت عام امام زمان در دوران غیبت کبرا. اینو توضیح میدم بعد یعنی چی. خیلی 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 بخوام خلاصش کنیم، ولایت فقیه یعنی سرپرستی فقیه جامع و شرایط در دوران غیبت کبرا در امور شیعیان. یعنی فقیه جامع و شرایط در دوران غیبت کبرا بر شیعیان ولایت دارد. نگفتیم تا چه حد داره، هم در مورد حدش بحث نکردیم. اینی که فقیه جامع و شرایط در غیبت کبرا بر شیعیان ولایت دارد، تمام فقهای شیعه این حرف رو قبول دارن و مورد اختلاف نیست. برخی از آقایان حالا تو چند سال کتاب های مختلفی نوشتن، به خصوص حالا تو 12 سال قبل، که آقا مثلا مبدع نظریه ولایت فقیه مرحوم ملا احمد نراقی بوده، یعنی مثلا کمتر از مثلا 200 سال این موضوع قدمت داره، و بعدم مثلا آیت الله بروجردی یکم توسعه دادن، بعدم امام این موضوع رو گفتن ولایت مطلقه و این بحثا رو به قول اونا در آوردن. اینا تو فقه شیعه نبوده. فقیهی نداریم در طول تاریخ که منکر این تعریف، کار به لفظ ولایت فقیه ما نداریم، لفظ جدا، منکر این باشد که فقها در دوران غیبت کبرا بر مردم ولایت دارن. اگر فقیهی این موضوع رو قبول نداشته باشد، حرام فتوا بده. چون ولایت نداره که بخواد فتوا بده، برای چه فتوا میده؟ تو حد اکثر میتونی به مردم بگی این کار بهتر است. حق فتوا دادن نداری تو که ولایت بر مردم نداری، بگی این نجسته، این پاکه، این حرومه، این حلاله. کسی که بر مردم ولایت داره میتونه این حرفو بزنه. پس اولین شرط فقاهت که فتوا دادنه، که در واقع مراجع مجتهد فتوا میدن دیگه، یعنی چی؟ یعنی شما قبول داری که در دوران غیبت کبرا من فقیه بر مردم ولایت دارم و بر حق اصا من حق دارم بر مردم تعیین تکلیف کنم و مردم مکلفند اطاعت کنند. پس اینی که عرض میکنیم بدون استثناء تمام فقهای شیعه اصل ولایت فقیه رو قبول داشتن. تعبیر حالا حضرت امام بدیهیه، میگه میشه کسی منکر اصل ولایت فقیه باشه. فقهای گوناگون به فراخور زمان در مورد اختیارات ولی فقیه و میزان ولایت بحث کردن. چرا میگم به فراخور زمان؟ بستگی داره. اگر جایی فقیه مبسوط الید بوده، خود به خود بیشتر رو این موضوع بحث کرده. ولی جایی که فقیه ببخشید همین احکام فردی هم نمیتونسته بیان کنه، توش میمونده به علت شرایط اختناق و فشاری که حکومت، قطعا در مورد اختیارات فقیه هم خیلی بحث نمیکرد. این کاملا متناسب با شرط زمانی بوده. ولی زمان ببینیم مرحوم محقق کرکی ماله چون سال 940 وفات کرد، قرن ده، دوران صفوی است. ایشون این بحث بنده میگه مورد اتفاق تمام علمای شیعه در تاریخ مسئله اختیارات فقیه در دوران غیبت کبرا. مرحوم
میشه در همین زمان ها کامله ولی شرایط
خب حالا اینو بحثم، نه اینجا اختلاف هست بین فقها. مرحوم صاحب جواهر که امروز اگر کسی رو بخوان اجتهادش رو محک بزنن با کتاب ایشون محک میزنن، معمولا این آزمون شرکت کسی که میخوان کاندیدای خبرگان بشن یک صفحه از کتاب ایشون رو به عنوان منبع امتحان میدن، میگن توضیح بدین. مرحوم صاحب جواهر ایشون میگه کسی که در ولایت فقیه تردید دارد طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین را نفهمیده. من عرض کردم میگه میشه کسی فقیه باشد و بگه فقها در غیبت ولایت ندارن؟ خب خودش نباید دیگه فتوا بده اصلا. خب این پس نکته اول که مسئله ولایت فقیه اصلش موضوع اختلافی نیست و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر از در واقع مسلماتی که همه فقها بهش قطع و یقین داشته. حالا عرض میکنم اما دلایل ولایت فقیه، دلایل متعدده، من فقط برخیش رو بهش اشاره میکنم و رد میشه. هم ادله عقلی دارد و هم ادله نقلی و هم ادله تاریخی. من اول از همین ادله تاریخیشو بگم. برخیشو دست قبل اشاره کردم. بهترین دلیل برای ولایت فقیه و اینکه اهل بیت این موضوع رو نه در دوران غیبت کبرا، در دوران حضور ائمه معصومین و دورانی که مبسوط الید بودن تقریبا، حالا نه مثل امیرالمومنین حکومت در اختیارشون بود، ولی مثل دوران امام صادق، مثل دوران امام باقر علیه السلام، مثل دوران امام کاظم، از بعد از دوران امام سجاد ما یه شبکه بسیار گسترده ای از نمایندگان اهل بیت در تمامی بلاد ایجاد میشه به نام شبکه وکلا. افرادی که چیان؟ وکیل امامند. فکر نکنید وکلا فقط کارشون این بوده که از مردم خمس و زکات و اینا بگیرن بیان به مردم تحویل بدن. حالا یه نمونه شو عرض میکنم، اون مقبوله عمر ابن حنظله رو، حضرت میگن من این فرد رو حاکم بر شما قرار دادم و اگر به جای این که پیش این برید رفتید پیش نمایندگان قاضی دستگاه خلافت، این کار شما قریبه به شرکه. نمونه دیگرش نواب اربعه امام زمان در دوران غیبت صغرا. اینا دقیقا نمونه فقهایی هستن که امام بهشون چه دادن؟ ولایت دادن، بهشون وکالت دادن، اذن دادن که از طرف امام معصوم تصمیم بگیرن یا چیز رو ابلاغ کنن. نمونه های تاریخی زیادی بحث شد، مثلا نمیخوام وارد مصادقش بشم چون دونه بدونش اینا خیلیش بحث شده، شخصیت های تاریخی که در آمده که اینا مثلا چی کار انجام دادن. ادله عقلی این موضوع، خب من دو تا دلایل عقلش هم میگم، بعدم دو تا دلایل نقلی. ادله عقلی ولایت فقیه یکیشه که بداهتشه که عرض میکنم. بزن اول امین نظریه بداهت رو بگم، این چیزی که حضرت امام استدلالشونه، میگن آقا اعتقاد به ولایت فقیه اصلا نیاز به استدلال عقلی هم ندارد. اگر کسی مفهوم حکومت، مفهوم با محتوای اسلام و در واقع نیاز به رهبر تأمل کنه خود به خود به ولایت فقیه تصریح میکنه. من با یه مثال این بداهت رو عرض میکنم. خدایی نکرده امشب شما مثلا یه چشم درد بسیار شدیدی میگیری، چیکار میکنی؟ میرید پیش چشم پزشک بیمارستان، میگن آقا شرمنده چشم پزشک امشب نداره، چیکار میکنی؟ تا صبح صبر میکنی؟ به نظر شما آدم عاقل تا صبح صبر میکنه؟ من میگم تا صبح صبر میکنی، اشکال نداره. صبح هم صبر کردین، به شما میگن بازم امروز هم چشم پزشک نداره، چیکار میکنی؟ میرین پیش پزشک عمومی، میگن آقای پزشک عمومی یه دارو چیزی بده من چشمم، من تعمدن دندون نه تو دندون نمیکشیم میدازین اون وقت یه بدتر از دیبتر این حالتش اینه دیگه، ولی چشمه نیمشه کند انداخت اون وقت. اومدیم به شما، خب عقل سلیم میگه آقا هر بیماری گرفتی برو سراغ کی؟ بهترین متخصص، نه چشم پزشک. من میگم پیش چشم پزشک نباید برید، باید بپرسین بهترین چشم پزشک کیه، برید سراغ اون. ولی میرید مطب این آقای چشم پزشک، میرید رو مطبش نوشته یه کاغذ زدن آقای چشم پزشک تا اطلاع ثانوی تاریخش هم نگفتن، نیستندشون خارج تشریف داره، شما چیکار میکنید؟ قطعا میرید سراغ یه پزشک دیگری، به اون خوبی قطعا نیستا، ولی میگید آقا من نمیتونم این درد رو تحمل کنم. عقل سلیم میگید آقا بهترین فرد برای اداره جامعه اسلامی، بهترین فرد برای بیان احکام دین کیه؟ امام معصومه. حالا امام معصوم نیست، یه کاغذم زدن گفتن تا اطلاع ثانوی تشریف ندارن، زمانش هم نگفتن کیه، الانم بیش از 1100 سال گذشته هم زن بر شما میگین ما صبر کنیم تشریف بیارن؟ من میگم هیچ آدم عاقلی تو زندگی طبیعیش این کارو شما اگر پزشک عمومی هم پیدا نکردین میرین پیشی نمیدونم مادر بزرگی ننجونی آقا جونی میگو آقا یه چیزی بده من این دردم آروم شه. جامعه اسلامی رو بعد فرازشو میخونیم تو نهج البلاغه، نیاز به حاکم دارن. امیرالمومنین میگن یا حاکم عادل یا حاکم فاجر، ولی حکومت مردم بدون حکومت زندگیشون اداره نمیشه. حالا ها اون حاکم درجه یک نیست، مردم برای شناخت دینشون به بهترین عالم نیاز دارن، حالا اون عالم درجه یک نیست، باید چیکار کرد؟ باید رفت سراغه کسی که بیشترین شباهت رو به اون داره. حالا بله فوق تخصصی چشم نیست، ولی یه پزشک عمومیه که حالا مثلا 10 سال هم هست داره چشم پزشکی میکنه، خب به قطع این بهتر از یه پزشک عمومیه که هیچی چشم پزشکی بلد نیست. پزشک عمومیه قطعا بهتر از یه پرستاره، پرستاره قطعا بهتر از بقالی سر کوچه است. عقل، آقا این عقل انسان، که عقل انسان میگه آقا وقتی بهترین گزینه برای شما نیست برو سراغ چی؟ شبیه ترین فرد. من میگم نمره امام زمان 100 از 100. حالا امروز 100 نیست، برین سراغ کی؟ 98. آقا قطعا 98 هم نیست، برو سراغ 90. قطعا 90 هم نیست، برو سراغ 80. آقا کار به جایی میبقا، برو سراغ کسی که نمرش 20. قطعا کسی که نمرش 20 از کسی که نمرش 17 است بهتر، قطعا بهتر. پس اینم یه دلیل عقلی که اگر دسترسی به امام معصوم نداریم، که امام معصوم 3 ویژگی کلیدی دارد به نام علم امامت یا علم لدنی، عصمت و چی؟ اون مدیریت جامعه، این که ویژگی امام معصومه، کسی دیگه مدیریت نداره. میگن آقا علم لدنی کسی ندارد، علم امامت کسی ندارد، ولی جایگزینش فقاهت دارد. یعنی کسی که دین رو به صورت جامع میشناسه، نمرش قطعا صد نیست، ولی هرچه از بهتر از کسی که دین رو نمیشناسه. عصمت ندارد، عصمت مطلقه که امام معصوم داره، امام معصوم حتی خطا هم نمی کنه، ولی حداقل عدالت دارد. عدالت مرجع تقلید و عدالت ولی فقیه با عدالت قاضی و عدالت نمیدونم امام جماعت فرق میکنه و خیلی سخت تره و عدالتش رو باید عدالت داشته باشه. اون توان مدیریتی که امام معصوم دارد که کل عالم هستی رو اداره میکنه، نه فقط جامعه رو، کل عالم هستی رو اداره میکنه، ولایت تکوینی و تشریعی با هم داره، خب قطعا کسی این رو ندارد، ولی کفایت دارد. کفایت یعنی چی؟ یعنی یه توان مدیریتی که بتونه جامعه رو اداره کنه. این دلیل عقلی برای ولایت فقیه. دلیل عقلی دوم عرض کنم، ما معتقدیم طبق قاعده توحید ربوبی ولایت فقط از آن خداست. تو چند فراز جلوتر بهش میرسیم، خود امیرالمومنین این لفظ میگن. ابتدای همین خطبه فرمودن، ابتدای همین خطبه کلام حضرت بود، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا، خدا این حقا به من داده. ما معتقدیم ولایت فقط از آن خداست و هیچ انسانی بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه خدا بهش ولایت بده. ولذا اگر پدر و مادر بر ما ولایت دارن چون خدا گفت، اگر پیامبر اکرم و اهل بیت بر ما ولایت دارن چون خدا گفت. خدای متعال به رسول الله، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت داد. تو قرآن این موضوع کامل بیان شده، تو همه سوره نساء هم بعضی از ابعادش تبیین شده، ابعاد ولایت رسول الله گفته شده. پیامبر اکرم باز نه خودش، به دستور خدا. ما معتقدیم نسب امام فقط به وسیله پیغمبر انجام میشه، به دستور خدا. پیغمبرم از خودش اختیاری نداره. پس خدا به پیامبر گفته که بعد از تو چه کسی ولیست. این ولایت به اهل بیت علیهم السلام منتقل شد، حق ولایت به ائمه اطهار علیهم السلام رسید یک پس از دیگر تا رسیده به امام عصر صلوات الله علیه. امام عصر به دلایلی که شما بهتر میدانید به دستور الهی از دیدگان غایب شدن. برای دوران کوتاهی که بهش میگیم غیبت صغرا، حضرت به چهار نفر که بهشون میگیم نواب اربعه در یه محدوده معینی ولایت دادن. به این میگیم نسب خاص. نسب خاص، نسب خاص یعنی چی؟ یعنی حضرت دقیقا با اسم و مشخصات شناسنامه ای گفتن برید سراغ فلان فرد، زمانش هم مشخص کردن. ولی این فرد وقتی فوت میکنه حق ندارد خودش بعدی تعیین کنه، امام دوره میگن بعدی کی؟ به مردم بگو تا هفته دیگه میمیری، بعد از تو کی در واقع نایب؟ به آخرین نایبشون حضرت میفرمان به مردم بگو بعد از تو دیگه من نایب خاص ندارم. مردم برید سراغ یه سر افرادی که حالا تو دلیل نقلیم روایت عرض میکنم، برید سراغ اینا، سراغ روات احادیثنا با این ویژگی ها. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اونا حجت من بر شما، منم حجت خدا بر اون. حضرت دیگه نسب خاص نکردن، ویژگی گفتن. به این میگیم نسب عام. نسب عام چند تا ویژگی داره که با نسب خاص متمایزه. در نسب خاص معلوم بود فرد چیه، ولذا همین فردم بود، افراد دیگری بودن، ممکنه بر این از این فرد نمیدونم دل برتری هم داشته باشن یا نداشته باشن، ولی مردم باید مثلا سراغ همین فرد خواست. ولی در نسب عام دیگه این گونه نیست. هر کسی که این ویژگی رو داشته باشه کی باید تشخیص بده که چه کسی این ویژگی ها رو دارد؟ مردم باید تشخیص بدن حجت در واقع امروز کی اون ولایت رو داره و نسب عام امام زمانه. در نسب خاص نایب منحصر به فرد بود، در نسب عام نایب منحصر به فرد هست یا نیست؟ نیست. لذا ممکنه همزمان 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر نایب عام امام زمان باشه. حالا این که چرا نایب عام حضرت معرفی کردن نایب خاص نگفتن، اینا بحث متعدد داره، ولی ساده ترینش اینه: به همان دلیلی که امام زمان مجبور بودن غایب از نظر باشن، وقتی نایب خاص بود او هم همین محظوراتو داشت، مردم نمیتونستن بهش دست پیدا کنن، مجبور همشه فراری باشه، قایم باشه. اصلا توی دنیایی که در حال توسعه است دیگه نایب خاص جواب نمیده. تو این شهر، تو این کشور حضرت نیاز به نواب متعدد دارن. منتها باید یه دوره ای رو مردم طی کردن که به این بلوغ برسن که آقا سراغ چه آدمی برن، با چه ویژگی هایی مردم با غیبت آشنا بشن. حالا این آشنایی از دوران امام هادی شروع شد و دیگه در دوران امام حسن خیلی اوج گرفت و در دوران امام زمانم که دیگه مردم عملا با غیبت روبرو شدن، بعدم غیبت سورا و بعدم غیبت کبرا. پس اینم دلیل دوم که در واقع ولی فقیه نایب کیه؟ نایب عام امام زمان است در یه محدوده ای که امام براش تعریف کردن و میکنن، که حالا بعدا میتونم بحث کنیم. دلایل نقلی، دلایل عقلی متعددی گفتن، مثلا بحث برهان لطف و بحث دیگه هم حال نمیخوام وارد اینا بشم. دو تا روایت هم من میخونم که اینا معروف ترین روایاتی است که معمولا فقهای ما بهش استناد کردن. یکیش مقبوله عمر ابن حنظل است که خب خیلی مشهوره. دارم دلایل نقلی رو عرض میکنم. اول دلایل تاریخی رو گفتم، بعد دو نمونه دلیل عقلی عرض کردم، که البته دلیل عقلی دومم یه جور ترکیب عقلی و نقلی بود. سومی هم در دلایل نقل، دو تا دلایل نقلی عرض می‌کنم، یعنی دلایلی که تو روایاته. یکیش مقبوله عمر ابن حنظل است که خیلی هم معروفه. ماجرا چیه؟ عمر ابن حنظل از اصحاب بسیار نزدیک امام صادق علیه السلام میاد خدمت امام صادق، میگه دو نفر از شیعیان شما بر سر ارث یا دین قرض با هم اختلاف پیدا کردن، دعواشون شده، رفتن پیش دستگاه قضاوت خلافت، رفتن شکایت کردن از هم دیگه، نظر شما چی؟ آیا این کار درسته؟ دقت کنید تعابیر امام رو. مشابه این روایت و مضمون این روایت 10 روایت داری. این بخش اولش که عرض میکنه، حضرت فرمودن هر کس در مورد دعاوی حق یا ناحق، هیچ فرق نمیکنه، حق یا ناحق، به ایشان مراجعه کند. به ایشان یعنی کی؟ به دستگاه خلافت، به دستگاهی که از دید امام صادق حق نیست، به طاغوت مراجعه کرده و هر چرا به حکم آنها بگیرد به حرام گرفته است، گرچه آن حق ثابت او باشد. یکی مالدو دزدیده، میری شکایت میکنی به دستگاه خلافت، مالدو پس میدن. حضرت میگن این مال حرامه، حق تصرف توش نداری، با اینکه مال خودته. زیرا که آن را به حکم طاغوت و آن قدرتی گرفته که خداوند دستور داده است به آن کافر باشید. قال الله تعالی، حضرت به این آیه استناد میکنه، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینها اراده کردن برن سراغ طاغوت، طاغوت براشون حکم بکنه. و قد امروا ان یکفروا به، در صورتی که به اینها امر شده که به طاغوت کافر شوند. بعد عمر ابن حنظله میگه من خیلی تعجب کردم که حضرت میگن مالی خوددم اگر اینطوری بگیری چیه؟ حرام، حق تصرف توش نداری. ولذا این که مثلا شون علی ابن یقطین، علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید بود، اومد به امام مراجعه کرد، گفت آقا من تو این دستگاه دارم نون میخورم. حضرت فرمودن تو به اذن ما اونجا مشغولی. برای چی؟ کار چی بود؟ مشکلات شیعیان حل کنه، نگذارت خلفا اهل بیت اذیت کنن. اذن گرفتن، این کسی حق نداشت. حتی من تا اونجا که تو ذهنمه فتوای حضرت امام و برخی از مراجع حضرت امام بیشتر این بود که کسایی که دوره شاه تو دستگاه کار میکنن ولو معلمی، حقوقشون اشکال داره در زمانشون. خب دیگه، خب دیگه. اینا ارزن این که حالا میخوام برسن مثلا به اینجا که بعد اختلاف فتاوی فقها در مورد بحث این که آیا وظیفه ولی فقیه حکومت هست یا حکومت نیست، مسئله خیلی جدی تر از اینه که یه مجتهد بالا سر کار باشه یا نباشه. اصلا بحث شخص نیست، بحث اینه که امام صادق میفرمان، میگم ده ها روایت تو این قضیه داریم، که اگر حضرت میفرمان نماز و روزه‌ای که تحت ولایت امام جائر میخوانید باطل. بعد رابی به امام گفت امام جائر یعنی امامی که ظلم میکنه؟ گفتن نه، امامی که با عدل عمل میکنه، ولی امام جائره. گفت پس یعنی چی؟ گفتن امام جائر اون امامیه که خدا تعیینش نکرد. اگر فردی خدا برای شما تعیین نکرده ولو حق بگه، حق نداره تبعیت کنه. چون گفتیم هم دلیل عقلی دوم، کی بر ما ولایت داره؟ فقط خدا، فقط خدا ولایت داره. خدا به این آقا اذن نداده حرف حق بزن، بهش اذن نداده. ولی بعضی از مثلا جا هست، مثلا شما میری مطلبی میگی، حالا مسئله ببینید خیلی مثلا جالب، امر به معروف و نهی از منکر، این خیلی نکته کلیدی داره، ولی من آیه شما تو حضور ذهن ندارم. اول آیه نکته دقیقاً اینه، ادامه آیه امر به معروف اینه که ما بعضی از شما رو بر دیگران ولایت دادیم. چرا مؤمنین حق دارن همدیگه را امر به معروف و نهی از منکر بکنن؟ چون خدا تو این موضوع بهشون ولایت داد. اگر ولایت نداشتن شما باید گفتید به شما هیچ ربطی نداره، واقعا بهش ربطی نداشت. چون خدا ولایت داده امر به معروف و نهی از منکر بکنید، میتوانید بکنید. امام صادق فرمان اون کسی که تحت ولایت امام جائر عمل صالح انجام میده، عمل صالح باطل، چون پذیرفته اون امامه. مسئله اصلیه ولایت فقیه اینجاست به نظر من، که ما کم تر رو این بودش حرف زدیم. اصلا مهم نیست کی تو این رأسه، نه که مهم نیست، بحث دومه. اصلا بحث دومه، بحث تر اینه که بهترین حاکم قرار بگیره تو این رأس، جامعه ما هم تبدیل بشه به یه جامعه گل و بلبل و بهتر از همه یه کشورهای دنیا، مدینه فاضله. از دید اهل بیت علیهم السلام حکومت طاغوت و این ولایت ولایت جائره. این به نظرم میاد خیلی نکته کلیدیه. راوی تعجب کرد گفت که آقا پس مردم چی کار کنه؟ اگر بنا باشد مردم سراغ دستگاه خلافت نرن، پس چی کار کنن کارشونو؟ حضرت فرمودن ین زران، دو نفر بودن شکایت کرده بودن دیگه، ین زران من کان من کن. راوی کیه؟ یک فقیه، یک عطفه که از شاگردانه خاص امام صادقه، مال دوران غیبت کبرا نیستا، مال دورانه امام صادقه. این روایت فرمودن ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثن یا روی حدیثن. ببینه از بین شما ها که شاگرده ما هستید، شما که روایت می کنید حدیث ما را بر اساس هوای نفس خودتون حرف نمیزنید، بر اساس کلام من امام صادق حرف میزنید. و نظر فی حلالنا و حرامنا، حرام و حلال ما رو میشناسید. و عرف احکامنا، احکام ما رو میشناسید. و بعد یه سری نکات دیگه. فلیرضوا به حکما، باید مردم این رو، اون حکومتش رو و حکمش رو بپذیرن. بعد می فرمان فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، من این فرد رو بر شما حاکم قرار دادم. اینجا بحثای متعدد آقایون کردن که اینجا حاکم ها منظور قاضیه یا حاکمه. بسیار از فقها قائلن متن روایت و به خصوص بعد ادامه روایت، یه سری بحث بعد از ادامه روایت داره، اینجا منظور حکومت نه فقط قضاوت. حالا من میخوام بگم فقط هم قضاوت باشه، واقعا قضاوت هم بدون حکومت امکان پذیر؟ چون خیلی قصاص اجرا کنه میگه میتونی بدون حکومت خیلی مال مردم رو بیدونی به یکی دیگه، میگه میشه بدون ابزار قهری. بعد حضرت ادامه دادن فرمودن پس آنگاه که به حکم ما حکم کند، این حکمی که اون حکم خودش کنه، حکم من امام معصومه، و از وی نپذیرن. اگر حالا این آدم یه حکم کرد، یکی از طرفین یا دو طرف چه کردن؟ قبول نکردن، بیگمان حکم خدا رو سبک شمردن و به ما پشت کردن. و کسی که به ما پشت کند به خداوند پشت کرده است، و این در حد شرک به خداوند است. کسی که تعابیر، بالا ببین بعضی این تعابیر را نمیشه پشت، من مفرزم پشت تیر بونه عمومی کسی بگی، ولی تعبیر امام اینه کسی که حکم نایب ما را نپذیرد، این قریب به شرک به خداوند. خب این روایت عرض کردم اصل ولایت فقیه و حتی اختیارات حد اکثرش اثبات میکنه. حالا بحث ما اختیارات نیست، جلسه بعدم اختیارات حرف میزنیم. روایت دوم من عرض کنم یه روایتیست از اسحاق ابن یعقوب که خدمت امام زمان نامه مینویسه و میده به یکی از نواب اربعه، میگه خدمت امام بدید. یه سری مسائلی داشته، میگه آقا جواب این مشکل من شما حل کنه. حضرت در جوابش چی میگن؟ خود امام زمان به جای اینکه جواب سوالاتشو بدن که بخشو دادن، ولی میگن تو اینجور مسائل این کارو بکن. و عمل حوادث الواقع، در اتفاقاتی که واقع میشه، در حوادث که اتفاق میفته، فرج او فیها الى روات حدیثنا، برید سراغ راویان حدیث ما، اون فقهایی که حد احادیث ما رو خوب میشناسن، به تعبیر اون مقبوله عمر بن حنظله حلال و حرام ما رو، احکام ما رو، دین خدا رو خوب میشناسن. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه، اینها دلیل من و حجت من بر شما هستن، منم حجت خودم هستم بر اونا. یعنی چی؟ یعنی شما به حرف اونا عمل کنید. اگر اونها نیاز به راهنمایی داشته باشن، من امام زمان وظیفه‌مو بلدم، من راهش یادشون میدم، که نمونه های متعددی برای این که میگم ما قائلیم امام زمان حیان، امام فقط از دید ما پنهانن، دست امام بسته نیست، دست امام عصر صلوات الله مبسوطه، ایشون مبسوط الیدن، دستشون بازه، کمک میکنه. و بسیاری از کسانی که عملا در طول تاریخ نیابت امام زمان رو داشتن میگن ما این انا حجت الله علیهم رو دیدیم. یکی از نمونه هاش ظاهرا مال مرحوم شیخ مفید اگر اشتباه نکنم، حالا چون یاد داشتم نبود الان یکو به ذهنم رسید، اگر اشتباه نکنم مال شیخ مفید، که شیخ مفید میان پیشش میگن آقا یه خانم بارداری فوت کرده و حکم خدا چیه؟ چون بیا دفنش کن. میگن خب بارداره، میگه خب بچه که به دنیا نمیده که با دفنش کن. میرند و بچه رو دفن میکنند، مادر رو دفن میکنند و بعد ظاهرن پدرش بعد از چند روز، پدر اون بچه و شوهر اون خانم میاد پیش شیخ مفید و تشکر میکنه، میگه خلاصه نماینده شما آمده گفت که نه سریع نمیدونم شکم این مادر رو بشکافیند و این بچه زنده است در بیاند دلش و ما این کارو کردیم، بچه 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 هم زنده و در هم دارم بچه هم زنده است و اینا. میگن شیخ مفید در خونه رو بست و من دیگه فتوا نمیدم. منی که یه فتوام جون یه آدم از بین میبره، من که بچه فتوام بود حضرتش پیغام دادن تو تکلیف شرید عمل کن، هر جا لازم باشه ما درستش بکنیم، راه نمایید میکنیم. خیلی این که بالا فردشه، نمونه های بسیار که در طول تاریخ اتفاق افتاده، جاهایی که کیان شیعه در خطر بوده و با امام زمان مسائل جامعه حل شده. شما فکر نکن خیلی از مشکلاتی که ما برامون پیش آمده اینا با دعاهای امثال من و شما حل میشه، این دست امام زمان و عنایت ایشونه که مشکلات ما رو حل میکنه. من گاهی با خودم میگم این مسائلی که تو کشور ما هست یه دونش برای فروپاشی یه حکومت بس یه دونش برای فروپاشی حکومت بس، چی تو این نظام هنو مونده؟ یه دست عنایتی پشت قضیه هست. میگم مثالای متعدد که از علما از مراجع نقل شده تو فلان واقعی تاریخی عنایت امام صلوات الله علیه بود، برخی از آقای مثلا ماجرای 22 بهمن رو که امام یوبتن آقا بیدزین تو خیابون رو با اینکه بنا بود اون شب کشدار میلیونی بشه، خیلی از علما به امام پیغام دادن یا نکنین این کارا، ولی خب بالاخره با لطف امام زمان انجام شد و انقلاب پیروز شد. و موارد دیگه از ظاهرن یکی از علمای بزرگ مرحوم نجف آبادی اگر اشتباه نکنم، حالا حاج آقامون شاید مرحوم آیت الله مدیسه ای که تو ذهنم آیت الله نجف آبادی نامی بودن، از هم حجره یا ایشون بودن و ایشون میگه من همیشه از نظر علمی از آیت الله مدیسه ای استبوالحسن اصفهانی افضل بودن، برام تعجب بود تو ایشون شدن مرجع علل اطلاق. رفتم نجف دیدن ایشونو، خلاصه شب خواب دیدن که با ایشون نشستیم و داریم استفتاءات شب خواب دیدم خدمت امام زمانی و امام زمان دارن یه سری استفتاءاتی رو جواب میدن، میخوندم جوابای امام صلوات الله علیه. گذشت روز بعد رفتم خدمت استبوالحسن و ایشون گفتن آقا من یه سری استفتا آمده باید جواب بدن. نشستم خدمت ایشون و گفتن شما هم جواب بده. من تا داشتم یکی دوتا اینا رو جواب میدن دیدم ایشون تون دارن جواب رو مینفسن به کاغذ رو میدازن اون وقت. دو سه تا از کاغذ رو برداشتم دیدم دقیقا همون جواب هست که من دیشب تو خواب میدیدم که امام مینوشتن. فهمیدم اینکه یکی تو این جایگاه قرار میگیره لزوماً ربطی به فقط بحثای علمی و اینا نداره، باید این مؤید باشه، باید از جانب خدا مورد تأیید قرار بگیره تا بتونه بالاخره تو این جایگاه قرار بگیره و کیان شیعیانو بدن دستش. اینها نمونه هایی بود از عرض کنم خدمت شما که دلایل متعددی که برای بحث ولایت فقیه ذکر شده. ما وقتمون تمام شد، ما اگر خدا بخواد جلسه آینده در مورد اختیارات ولی فقیه که این مورد اختلافه، که ولی فقیه اختیاراتش در چه حدیست و در چه محدوده ای امام زمان به او ولایت داده اند، مسئله اصلی اینجاست دیگه. گفتیم ولی فقیه چیه؟ نایب امام عصره. پس کجا میتونه دخالت کنه؟ جایی که امام زمان بهش اذن داده باشن. تمام اختلافاتی که بین فقها هست سر همینجاست که امام زمان در چه محدوده ای به فقها اذن داده اند. این موضوع به این شکل کمتر گفته شده، باید دستبندی این گونه کمتر شده. این انشالله جلسه بعد روش بحث میکنیم. یکی دو تا نکته در مورد این که آیا ولی فقیه انتصابیه، انتخابیه و چگونه تعیین میشه، اینم انشالله بهش میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان، شر دشمنان اسلام به خودشان بازگردان، آمریکا و اسرائیل و وهابیت نابود بگردان، خدمتگزاران به اسلام مستقیم مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، مریضای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، به نبی و آلهیم از صلوات.